بعد باید داشته باشیم که این طبقه اجتماعی که می بایستی در مدیریت اجتماعی کشور سهیم بشود، از سوی و از سوی به اعتبار بینشش و تحصیلاتش و چشم آینده نگریش و اینکه چشماندازش به هر صورت برآمده از تحصیلات نوین ایرانه، یعنی نگاه اروپایی هست، نه اینکه عمر فلسفه اروپا رو بشه، نه اشاره میکنم به اینکه نظام جدید آموزشی ما به هر صورت از نظام آموزشی اروپا گرفته شد، از دارالعلوم به این سوی که از دانشگاه تهران به تحقیق و در لیستان های ما دقیقا اردوی لیسه های فرانسه بودن تو از نظر درس و مواد اینا برزد اون چه در قلمه علوم انسانی و مذهبی هست که البته همواره زیر سیطره دو قدرت سیاسی و نظامی بوده است. در هر صورت حرف اساسی این است که ما میخواهیم بدانیم که در حقیقت پیش زمینه های اون چه به انقلاب بهمن 57 انجامید کدام ها بودن. اینها رو وقتی آدم بدونه دیگه، این که انقلاب بهمن انقلاب ما ضروری بوده یا نبوده، این حرف جامعه شناختی و حرف علمی نیست. و من یادم نمیره همینجا بگویم که شاید 12 سال بین 12 سال پیش آقای داریوش و همایون از نظریه پردازان هوادار سلطنت به نام حزب مشروطه، درست میگم حزب مشروطه؟
بله حزب مشروطه.
بله نوشته بودن که انقلاب بهمن 57 نالازم ترین انقلاب بود و بعد استدلال کرده بودن ایشان در مقاله‌ای که از این جهت این انقلاب نالازم بوده که دیوارهای تفاوت طبقاتی، فاصله های طبقاتی در ایران پیش از انقلاب چندان بلند و رخن ناپذیر نبوده است که یک طبقه اجتماعی برای اینکه موفق شود که در قدرت سیاسی دخالت کند ناگزیر به انقلاب بشه. به جایی طبقاتی در هر صورت در ایران پیش از انقلاب، در ایران دوران پادشاهی نابرابری طبقاتی اینجوری نبوده، نابرابری طبقاتی بوده است ولی نشونن که نشود از این طبقه به اون طبقه نه و که نتیجتا انقلاب رو لازم بداند.
بله.
و تعریفی که در خدمتون عرض کردم و خدمت همیهنان عزیز بندرسته این ناهمخان به خاطری که انقلاب تنها به یک قضیه نبوده و من به این از این جهت بردم اومد که همون هنگام من در نشری در این پاریس به نام نقطه یا آغاز نو بود که بعدا نامش شد نقطه، من شعر مفصلی نوشتم در این باب، اشاره هم کردم که اگر منظور از جابجایی طبقاتی عضویت یکی از افراد جامعه از طبقات فرودست به طبقات فرادست در سلسله مراتب اداری باشه، البته از آقای همایون درسته، نمونه عالی هم خود ایشان هست.
بله.
پارتیزانی حزب سومکا در جریان نهضت ملی ایران تا مقام وزارت و تا مقام وزارت با خاندان سلطنت، البته تغییر وضع طبقاتی داده اند. اما اگر منظور طبقه تغییر وضع طبقاتی در معنای عام کلمه باشه، خودشون بهتر میدانن که چنین چیزی نبوده و نیست. در هر صورت اصلا وقتی در این جامعه یک انقلاب به اون وسعت انجام میشه و برکنار از نتایجی که به دست میاد که حالا راجبه نتایجش هم صحبت میتونیم بکنیم.
جناب آزم
بفرمایید.
این آقای داریوش همایون به تازگی یک مقاله‌ای درباره انقلاب ایران با عنوان اگر فورد شکست نخورده بود نوشته بودند. منظورشون جرالد فورد رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا که در مبارزات انتخاباتی آمریکا به جیمی کارتر باخت. من به یک فراز و یک پاراگراف این مقاله اشاره میکنم که ایشون مینویسه که اگر کیسینجر سرباز کهنه جنگ سرد به جای نشسته بود چه اندازه همه چیز تفاوت میکرد. و داخل پرانتز به جای سایروس منس بره بیگناه در وزارت خارجه واشنگتن و نقش آمریکا در جلوگیری از انقلاب اسلامی قاطع می بود، زیرا رژیم پادشاهی همه امکانات را برای جلوگیری از فاجعه داشت ولی از توهم توطئه آمریکا به فلج افتاده بود. در نهایت اینکه این انقلاب که توسط مردمانی ناآگاه انجام گرفت سرکوب می شد، چون آقای جرالد فورد در بالا و در صدر حاکمیت زور بود و نتیجه که یعنی همه چیز از خارج میاد و تنها راه حل هم زوره.
خب این میتونه جامعه شناسی باشه که در دانشکده جامعه شناسی سلطنت های منقرض تدریس میشه و لابد ایشون هم خودشون مشغول این کار هستن. البته حالا تیبت میاره دیگه. جالب اینه که نه بنابراین اساسا شگفت آورم نیست، نبایدن باشه که در یک نظام پیشین که در صورت تقابل فساد روان بوده، این که حالا آخوند همدست تاریخی شاه اون فساد و تقابل بیش از پیش کنه عبدن و اصلا به معنای نابودن و اون چپاور که نیست. اما خواستم بگم که اتفاقا در همون رابطه هم هست که یکی دیگه از خدمتگزاران اون دستگاه برچیده شده بعد جمله ایشان رو برمیداره به نام خودش می نویسه که بله آقای انقلاب 57 اصلا نالازم ترین انقلاب بوده. بله کسی که این اصل به این بدیهی رو من تعجب میکنم که چگونه آدمی میزد ممکن از این اصل به این بدیهی رو بتونه نادیده بگیره که اگر این انقلاب اینقدر نالازم بوده چگونه تو شده که اصلا به وجود بیاد. بنابراین است که بعد دچار همین فرضیه آقای فورد میشه. این راسته که با دوی کار آمدن کارتر به جای ایشون، درست میگم؟
بله
این درسته که به روی کار آمدن آقای کارتر و اون مسئله حقوق بشری که مطرح کرد قدری از اون یک تازی ها و ابراز قدر قدرتی هایی که مرحمت شده بود به نظام سلطنتی محدود شد. ولی فراتر از اون خیلی عجیبه که باید یاد اون باشه که ما در بخبوه و در اوج جنگ سرد بودیم. جهان در اوج جنگ سرد بود و باید یاد این باشه که عوامل خارجی اگر وجود داره این مسئله به آقای فورد و آقای
کارتر
موقع مربوط نیست، خیلی مربوط به چیزهای دیگه است. از جمله که شما باید بدونیم ما باید بدونیم که اندکی چند ماه شاید یک سال یا نمیشه به بنده به انقلاب میبینیم که شوروی آمده است در جریان رقابت های جنگ سرد ببینیم که پیرامون ایران چه اتفاقی افتاده. چه وقایعی که توی وقایعی که در افغانستان میگذره، شوروی میاد 1300 کیلومتر از مرزهای شرقی ایران رو دربر میگیره دیگه. یا یعنی از اون 2300 کیلومتر شمال که میپیشه تا بالا سر خراسان میاد پایین تر، میاد مرزهای شرقی خراسان هم تا پایین، یعنی میاد افغانستان رو هم میگیره و بعد ببینید در عراق گوه انقلاب میشه، کودتا میشه، به حسب نظام سلطنتی عوض میشه. همه اینا نگاه کنید و بعد منطق جنگ سرد رو هم در نظر بگیریم. منطق جنگ سرد این که به حسرت دشمن دشمن من دوست من دیگه، بایستی یک جوری محاصره بشه، یعنی موقعیت استراتژیک ایران، موقعیت ژئوپلیتیک ایران، بلکه فرا استراتژیک ایران ها، اینها رو اگر کسی در نظر بگیره به عنوان عوامل بیرونی ماجرا، خب کاملا قابل فهمه. اما این که شخص ضعیف جمهور یک جامعه مثل آمریکا، خب این اگر در انتخابات اون نبود و دیگری بود، مگر کندی هم، مگر در دور همین داستان ها در دوره کندی هم انجام شده، یادتونه؟
بله.
من اصلاحات ارضی موکول همون کار آمدن اون هنگام جمهوری خواه دموکرات ها بود.
بله.
اصلاحات خودشون البته نظریاتی که دارن طبعا نظریاتی هست که بایستی از درون اون نظریات این مسئله روشن بشه که خب میتوانسته چنین انقلابی هم رخ نده. خب بله، به هر حال ما یه چیز رو باید بدانیم. اون چیزی که ما باید بدانیم این است که تاریخ عبارت نیست از قضایایی که گویا اتفاق برنه بوده اتفاق بیفته اما اتفاق نیفتاده، متاسفانه و خوشبختانه اتفاق نیفتاده. تاریخ عبارت از وقایعی است که اتفاق افتاده است و این وقایع دلایل خودش رو هم داره.
بله.
من اول عرض کردم که اگر بپذیریم که چند شرط اصلی برای حدوث یک انقلاب که لنین اینها رو نخستین بار فرموله کرد و از اون موقع معروف شد دیگه، این که حکومت شرندگان که اکثریت مردم باشند، یعنی اکثریت مردم در هر هرم اجتماعی میدانیم که در یک پیرامید اجتماعی اکثریت مردم یعنی بدنه جامعه، یعنی سوای رأس این هرم، سوای رأس این مخلوط، بدنه جامعه به سمت قاعده جامعه که میاد، یعنی طبقه متوسط و طبقه فروده است و به ویژه که در جامعه ما افشار حاشیه‌نشین بیکارم که هیچ نقشی در تولید ندارن در بر میگیره. خیلی خوب، وقتی که اکثریت این حکومت شوندگان نخوان دیگه نتوانن بیش از این تحمل کنن، مجموعه اینها به انگیزه های گوناگون میتونن در انقلاب شرکت کنن، طبیعتاً و کردن. خب ما میدانیم که در این در 12 ساله آخر نظام سلطنتی طبقه متوسط در ایران رشد فراوانی کرده بود دیگه، و این طبقه متوسط که رشد فراوان و بی‌سابقه کرده بود در این سالهای نزدیک منتهی به سلطنت انقلاب ضد سلطنتی به نظر من که البته قرار شد بعد اسلامی نامیده بشه توضیح خواهم داد، خب این طبقه متوسط طبیعی است که از آزادی و استقلال و حاکمیت ملی سخن بگه، این طبیعی است که سهم خودش در مدیریت اجتماعی طلب کنه، نه اینکه از صبح تا شب رادیو که باز میکنه منظم از سرچکور محله تا استاندار فلان استان فقط به فقط به فرمان شاهنشاه انجام بشود، برگزیده بشود. خب هممون هم یادمونه که وقتی در مجلس یکی از نمایندگان در دوران هویدا تعبیرش در که در اشاره به شخص شاه تعبیر شخص اول کشور رو قرار برده بود و با تحکه با اخطار شدید آقای حویدا مواجه شده بود که او یادآوری کرده بود که این تعبیر رو دیگر به کار نبرید و در برابر شگفتی و نماینده مجلس حویدا تأکید کرده بود که وقتی تو از شخص اول کشور سخن میگویی یعنی در نظام حاکمیت و قدرت سیاسی ما شخصیت دوم و سوم هم داریم، یعنی بنده که مثلا نخست وزیرم هم شخصیت دوم هم نه همچی خبران نیست
ما
یک فرمانده داریم و بقیه سرباز. این سرباز ها دستور داده شده که هر کدوم سر جای خودشون باشه و ما شخص اول و دوم و سوم و چهارم نداریم.
جناب آزم یک نکته این که بسیار غم‌انگیز وقتی تفکری فکری ریشه در سلطه و زور و وابستگی داره و همه چیز رو از بیگانه و از قدرت بیگانه گردن کلوف میبینه و تمام نقشای آدمیان رو از اونها نشأت میگیرد. خب معلومه که اینجور تحلیل کنه، یه تحلیلیه که اون زور اگر جای این زور بود اون زور بهتر عمل میکرد، ولی خیلی ساده تر بود. ایشون میگفتن که اگر شاهنشاه حاکمیت رو به مردم واگذار میکردن و میگذاشتن مردم در سرنوشت خودشون سهیم باشن، خب انقلاب نمیشد. این که خیلی ساده تر بود، خیلی واقعا
نه تنها ساده تر بود، گفتنش ساده تر بود، بلکه اصلا درست تر بود، درست بود اصلا. برای اینکه امروز این عرایزی که بنده می کنم که پیش از که من به دنیا بیام در تزهای آفریل آقای لنین تیمار گزاره تنظیم کرده و دیگر جامعه شناسان از نهله های گوناگون چپ دربارش بحث کردن، این دیگه جا افتاده یک امر که به هنگام انقلاب رخ میده از جامعه که حکومت شوندگان دیگر نخواهند حکومت بشوند و حکومت در نظام حکومت کرد دیگر قادر به ادامه حکومت نباشد و از سوی دیگر نیروی جانشین هم آماده بشه، بعد المان چهارم رو شرایط بین المللی مینامه. این مجموعه احوال از اون که میتونیم به جنگ سرد تعبیرش کنیم. بنابراین در حد یعنی سه تا عامل اصلی که هر سه مربوط به نظام درون مرزی یک جغرافیا واقع میشن هر سهش اینجا بوده. چه ضرورت داشته که آقای کی رئیس جمهور بشه یا آقای کیاک رئیس جمهور نشه؟ وقتی مردم مدام تحقیر میشوند، مدام از گونه های مختلف تحقیر میشوند، بعد از مدت ها که هر کسی که صاحب شعوری و هر کسی که صاحب اراده و هر چند این شعور و اراده در سطح های معینی هم باشه، هر کسی که دارای چنین شخصیت های در حدی از حدود متعارف باشه، قدرت مرکزی که شخص شاید پیرامون خودش چه ارتشی باشه چه غیر ارتشی باشه، چه علی دشتی باشه چه قائم مقام رفیع باشه، همه اینایی که حتی رضا شاه هم با همه اون خصلت های پرادیکتاتوریش تحملشون میکرده، وقتی که اینا نتونه تحمل کنه و همه رو از پیرامون خودش دور کنه و طبیعتاً بعد به جای مردم هم تصمیم بگیرد، بعد به جای مردم هم حزب میلیون و مردم به هم بعد از مدتی درست کند. یادم هست که تنظیمی که از یک از زمان یک قطعه این شروده بود و نوشته بود اونجا که از دو حزب ملت و حزب میلیون، حزب ملت به رهبری آقای علم و حزب میلیون به رهبری کی بود؟
به نظرم در یک دوره که
اقبال نبود؟
دکتر اقبال
بعد یادم این تکر بسیار تنظامیزی بود که آخرش گفته بود که حزب ملت مخالف مردم، حزب مردم مخالف ملت، که ملت همون مخصص ملیون بود دیگه. اسم اعظم هم کنال آقای علم بود.
بله.
اسم علم گفتیم حالا ببینید خب خاطرات علم هم هست دیگه. مجلدات خاطرات علم هم هست دیگه. اینا نمیشه که ندیده گرفت. به هر صورت من فکر میکنم بره که جمع کنیم بحثو. اینجوری که اگر بخواد دست پیش بره خدا میدونی تا کجاست.
بله.
اینجوری اصاب میکنیم که ناتوانی نظام حکومتی در ایران نه تنها در ماهای پایانی نظام پای سلطنت بلکه در سالهای پایانی اگر با نگاه کارشناسانه به کشور نگریسته شود این اونقدر روشنه که نیازمند بحث و استدلال نیست.
بله.
راسته که در سال 1350 اعتبار راضی شدن و چند برابشتن طول نفت اون کوفایی گذرای اقتصادی رخ میداد و اون داستان جشنهای 2500 ساله، ولی یادمون باشه که در همون جشنهای 2500 ساله که البته بنده نبودم که شما هم ندونید، من در زندان بودم، حالا در هر صورت دیگرانی هم که بودم در زندان بزرگ بودم، مهم نیست.
بله. زندان کوچک و بزرگ.
بله. شما خطابه یادتون هست که در یک جمله خلاصه میشد که کوروش آرام بخواد که ما بیداریم.
بله بله.
شگفت‌انگیز این است که البته کوروش شخصیت بزرگی است، هیچ تردیدی، اما نکته اینجاست که او کسی که داره به کوروش میگوید که تو آسوده بخواد که ما بیداریم توجه نداره که همه اهمیت کوروش یک نگاه مردمی به مدیریت اجتماعی هست که اصلا از بیخوبون این طرف بایش نه تنها بایش هیچ گونه آشتی نداره. هیچ اشاره در اون جایی که میدونیم که از کشورهای مختلف جهان مهمانان بلند مرتبت دعوت شده بودن اونجا. بله؟
بله.
ولی هیچ کس دراز نداره که در یادآوری شاه از کوروش اشاره اون مهمترین دستاورد و میراثی که کوروش به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک فرمان فرما و به عنوان یک الگوی فرمانروایی و مدیریت اجتماعی از خودش باقی گذاشته است، یعنی اون منشور، یعنی اون لوحه، یعنی اون منشور حقوق بشری که به راستی در اون هنگام به تعبیر دقیق باید منشور حقوق بشر نامیده بشه. ولی هیچ اشاره به قضیه نیست، فقط از نام کوروش مثل این که همین کافیه که بگویم که تو آرام بخواب که ما بیداریم. خب به هر صورت اگر از شگفتی های تاریخ معاصر ما یکیش هم اینه که اختار در حقیقت 15 خرداد در اینجوری بودن که در طول سلطنت 27 ساله احمد پاشای پهلوی در طول این مدت ایشون با دو اختار اجتماعی در حقیقت یعنی دو معضل برخورد کرده بوده، معضلها بسیار بودن، ولی یکی در دوران کوتاه نهضت ملی بود که فشار جنبش ملی او رو وادار میکرد و میرون به سمت این که در نظام مشروطیت ایران میبایستی که شاه سلطنت کند و نه حکومت. همون مرکز یعنی قدرت فردی او به چالش گرفته شده بود، منتها وسیله کی به چالش گرفته شده بود؟ وسیله دکتر مصدق. مصدق کیست؟ مصدق برآیند تاریخی دستاوردهای انقلاب مشروطیت، خودش از جوانان انقلاب مشروطیت. پس اینجا یک جا قدرتش به چالش گرفته بود، منتها با ابزار و شیوه های قانونی و مسالمت جویانه و اون چیزی که جهان امروز منطقش را می فهمد. بله؟
بله.
به منصب کشوری انقلابی شده، قانون اساسی دارد و هر کسی باید در جایگاه قانونی که قانون برای او معین کرده است قرار بگیرد و نه بیش و نه کم. خب این اوائل دهه 30 دیگه، فاصله 30 تا 32،
بله،
درست 10 سال بعد از این یک کشمکشی هست، این بار با همبست تاریخی نظام سلطنتی. نظام سلطنتی همبست تاریخی چی بوده در این دار؟
آقایون مهممین
از اون سوی تاریخ همی تا اکنون همبود همان شاخ و شیخ ملعون، انگیزه ائتلافشون غارت خلق، دنمایه اختلافشون صحن فزون. این بار چالش اصلی برخورد کرده با اون همدست و شریک تاریخی ایران. این تاریخی میگن به اسلام هم بربود نید، تنها به این معنا نیست که شرکت روحانیت در قدرت سیاسی از ایران اسلامی آغاز شروع شد، مطلقا
مبلغین مذهبی.
بله؟
مبلغین مذهبی،
هر کسی که کمترین آشنایی با یعنی به اندازه مقدمت تاریخ ایران هم آشنا باشه میداند که بله این مبلغین مذهبی یا من دین پیشگان نیم،
بله دین
دارن میکنن، در تعبیر دقیق تره،
دقیقا
همه کسانی که از راه دین نان میخورند.
بله
یعنی دکان است مثل بقیه دکان ها، بله ایمان انسان به پروردگار نیکی و زیبایی و عشق و اصلا این بنیان های اخلاقی جامعه بشری سیست مسئله ایج ربط بیار کنند
کاملا،
او اصلا بحث دیگه یه. حرف من اینه که نیروی روحانی سازران استاد دکتر سیاد محسوسی دانشگاه ادبیات من در خراسان میفرمود که روحانیت فرش مسمومی که بر روی همه ادیان میروید، از زمینه همه ادیان میروید. خب ما میدانیم که در حکومت ساسانیان هم این گونه بوده است. در حقیقت نخستین حکومت دینی ایران با ساسانیان آغاز می شود. بنابراین نامه پنسر هم هست و سازدوان استاد و مشتبه مینوی هم تصویر ترجمه کرده به هر سر یعنی ترجمه قبلا شده بوده که در قرن اون که ایشون باید تصدیح کرد فرموزه بودن. هر روی این یک بار دیگر اینجا در 42 در برخورد با روحانیت این متوجه شده بوده که خیلی خوب این قدرت برش گرفته شده، با توجه به این که با توجه به این که در نهضت ملی قدرت مطلقه حکومت مطلقه به چالش گرفته می شود از سوی قانون مداری.
بله
در 42 در نهضت خمینی قدرت مطلقه به چالش گرفته می شود از طرف از یک سوی یک نیروی دیگری که او هم خودش را قدرت مطلقه می داند و مدعی است که بخشی از قدرت مرا تو داری سلب می کنی، تویی که الان قدرت سیاسی هستی. و باز خوب یادمون باشه که در بخش اول نهضت روحانیت در درگیرشون با قدرت سیاسی که بر اثر تصویب قانون حقوق تصویب اصلاحات ارضی و مشارکت دانوان و انجمنهای ایالتی و ولایتی به نظرم و همجزش بود مخالفتی که آغاز شد، خیلی قابل توجه این نکته که اون مخالفت که بود درگیری خونین 15 خرداد دو هم انجامی
جناب آزن این
15 خرداد
42 فقط هم اون قیام یا اون خیزش مردمی فقط هم مسئله این دین پیشگان نبود، مردم هم بودند، اینها هم بودند. اونتا این
بله
اینا فقط این همپیمانان تاریخی کودتای ننگین 28 مرداد نبود، چون اینا در کودتای ننگین 28 مرداد با هم به توافق رسیدند بر علیه مصدق و حاکمیت ملی و اون کودتا رو کردن. بعد یه امتیازاتی میخواستن بهشون ندادن که در 15 خرداد اینها هم یک قسمتی از نیروهایی بودن که در اون خیزش و در اون جنبش شرکت کرده.
دقیقا منطقه نقطه ظریف که من میخواستم داشتم الان عرض میکردم به اینجایی که اگر یادمون باشه یک این آقای دایی که اکنون مدیر روزنامه اطلاعات باید باشه اگر اشتباه نکنم میشون بود.
بله سفیر ایران در عراق اول انقلاب.
نه من برمیگردم به دهه 40.
بله بله
اونجای خاطری من در یک جزه کوچکی دارم دور به نام نهضت 15 ماهه روحانیت. نهضت 15 ماهه روحانیت از کنید تحصیل خصوص دفعات اون جزه درگرف بالا بلند آقای خمینی بود خطاب به شاه در اعتراض به همین قضیه تقسیم اراضی مالکین و شهادت بانوان و این شرکت اینها که گفته بود که اینا خلاف اسلام است و دستور بفرمید که اینها متوقف بشود تا روحانیت همچنان که بوده است پیوند روحانیت به سلطنت فلان اینا خلاصه موجود دعاوگوی شد. نقطه اما اون چیزی که من مقدمش گفتم میخواستم به اینجا برسم که اون چیزی که در حقیقت جامعه متوسط رو به خودش متوجه کرد و آگاهانه و ناآگاهانه خواه ناخواه بگوییم تعبیر رساتره وارد این ماجرا کرد، از اینجا آغاز شد که اون نطق تاریخیه که اون نطقی را که خمینی علیه کپیتالیسم علیه 20 میلیون قرضه از آمریکا علیه حضور 50,000 تا نظامی مستشار نظامی ایراد کرد. امروز اسنادی که به دست آمده نشون میدهد که حتی تعبیرهایی که به کار رفته از صورت جلسه مجلس بوده. صورت جلسه مجلس میدانیم که وقتی لایه
کپسولاسیون
سیاسی قضایی مستشاران میبرند به مجلس، البته مجلس علنی نبوده و مجلس غیر علنی بوده، اما صورت جلسات مجلس رو که کسانی میرسنن به آقای خمینی. من اتفاقا در یکی از این کتاب هایی که یکی از درس پروردگان خود همین نظام کیست که اکنون آقای که دفاع از زندانیان داریم کانون دفاع از زندانیان درست کردن عبدی درست میگن در تهران نوشته بود به نام انقلاب ایران، من دیدم که این صورت جلساتی رو صورت جلسه مذاکرات مجلس که در اونجا آورده بودن اونجا میشون میداد که اون نطق برانگیزاننده آقای خمینی که هیچ وجه مشابهتی در حقیقت با حرفای پیشین درباره مخالفت با قانون در تصویب نامه اون تقسیم اصلاحات زمین ها و اصلاحات عظیمه داشت، این را هم توی مجلس بوده که بعد پیشون دادن. من خوب بیاد دارم و این سخنی نیست که من بتوانم عنوان یک نظر مخالف سیاسی بیان کنم و که نه من میتوانم یه چیزی رو جعل کنم، نه کسی میتواند عکس اون رو بده. این چاپ شده، هزار بارم چاپ شده. با کمال حیرت وقتی که نوار رو در مشهد دوستی دانشمند به من داد گفت این را بگیر گوش کن، وقتی گوش میکردم اصلا برای من پذیرش این که یک روحانی این صحبت های کرده و خیلی دشوار بود. میدونید چرا؟
بله.
فرمان ایران دلی به کار رفته بود و سه برنامه اصلاح. برای من که پرورده یک خانواده فرهنگی سیاسی هستم، برای من که پدر بزرگ مادرم آقا شیخ حسین کرانی نماینده دوره اول و شورای ملی است که به قول تغییرزاده همچنان که قانون اساسی قرآن را حفظ داشت، قانون اساسی را حفظ داشت، برای من که از سالهای نخستین دبیرستان حزب جبهه ملی بودم و حزب ایران بودم و به هر سر سری پرشور در خانواده اینجوری، یک دفعه و بعد جنبش ملی ایران رو در زمان مصدق در نوباوری اون موقعی که عرب گفت که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اون موقع آدم درک کرد و با شیر اندرون شد و با جان به در رود، یک دفعه بعد از همه این سالها این دفعه میبینه یک سخنرانی میشنوه که از موضعی کاملا ملی داره به دیکتاتوری حمله میکنه و عرض کردم همش مسئله ایرانه، همش از ایران نام میبره، در مقابل 30 مرتبه نام ایران 3-4 بارم نام اسلام هست. خب نخواست این که من از اون دوستی که این نوار رو من داده بودم پرسان و زیان شدم که از آن کیست و بعد معلوم شد که از حتی خود دو خودگاه خمینی است. و این نکته رو که میخوام الان عرض کنم، این نکته ای که الان میخوام عرض کنم ندیدم کسی جایی نوشته باشه و حتما خوبه که نوشته باشه شده باشه، در حسن نکته مهمیه. اون نکته اینه که آخرین برگ پرونده حضور آقای خمینی از حضور تا تبعید 3-4 سال بیشتر نبود، به خاطر اینکه میدانیم که با چیزی به عنوان نهضت روحانیت در مخالفت با تعزیه شاه همون که جبهه ملی اعلام کرد اصلاحات آری دیکتاتوری نه، با او آغاز شد و با این نطق معروف تموم شد و ایشون گرفتن این بار رو دیگه بردنش به رسدنش به تبعید. اول به ترکیه، اول به توصیه و بعد به کعبه آمال هر روحانی یعنی نجف. در هر صورت یاد اون باشه که اون باز پس این تصویری که از آقای خمینی در اذهان مردم همین طبقه متوسط که بعدا در عمل انقلابی رو آغاز کرد که وقتی انقلاب به خیابان رسید خواهم گفت که چرا دیگه نمیتونست رهبری دستور بشه، اون نکته اساسی که طبقه متوسط متوجه او کرد و متوجه این کرد که با جنبش روحانیت همگامی داشته باشه، در عمل اون تصویر بازپسینی بود که از آقای خمینی، یعنی در حقیقت تصویر اول آخری بود که از او داشت. همین آقای خمینی، همین روحانیت، همین جنبشی که داشت در پیوند با مخالفتش با حقوق زنان و حق رأی به زنان و سوگند به کتاب آسمانی هم از قرآن یا که هیچ واکنشی در همین طبقه متوسط بر نیانگیخت. این نکته باید یادمون باشه. اما بعد از اینکه آقای خمینی با یک چنین در حقیقت یک چیزی، یک نقشی آمد، یک چهره آمد بر روی صفحه اول این پرونده شد و بعد ای آقا با این چهره رفت به تبعید. خب برای که تأثیر این رو بدانیم در طبقه متوسط کافیه که متوجه باشیم که در فاصله سالهای 43 به بعد که خمینی در تبعیده به تحلیل ها و نظریات و مبارزات سیاسی که در ایران میشه یا و در خارج از کشور وسیله کنفدراسیون اینها انجام میشه که دقت کنیم میبینیم همواره با نظر مثبت از آقای خمینی یاد میشه.
بله.
و این یک واقعیته. شما از یادداشت‌های جزنی بگیرید تا دفاع معروف پاک نجات، شما از نشریات کنفدراسیون بگیرید. چرا؟ چون آقای خمینی خودش از جایگاه یک روحانی مخالف روند ترقی جامعه، یعنی مخالفت با حقوق زنان و سودان به تبرسان این اهم مذیبی کدام که تبرسان باشه در حد یک مبارز سیاسی مخالف دیکتاتوری، مخالف دیکتاتوری شاه و مخالف اعطای حق مسئولیت سیاسی به آمریکایی ها مشاوران نظامی و مخالف کسی که باید قرض ملی 200 میلیون دلار دولت بگیرد و بعد چند برابرش وارفش به او بده، خودش از اون مقام به این مقام چهره عوض کرده. اون چیزی که تو ذهنیت جامعه طبقه متوسط ما باقی میمونه این بخش آخره. چرا این بخش آخر تنها میمانه؟ چون به خاطر اختناق اجتماعی فرهنگی هست مجال نمیده که همین طبقه متوسط درباره همین آقا و همه آقایون دیگه و همه کسان دیگه به گونه آزاد بتونه مطالعه بکنه. خب وقتی که از سال 42 به اون سوی دیگر، وقتی که با خشونت و با قدرت خیزش 15 خرداد 42 سرکوب شد، قدرت فارغ سیاسی یعنی شاه خیال خودش رو آسوده میدید و از شگفتی ها اینه که او چنگ و دندانی که به هر صورت از روحانیت دیده شد میبایستی او رو به هوش آورده باشه که در این باره بایستی یک برنامه ریزی دقیق تری بکنه. از او شگفت تر این است که در فاصله 42 تا 57 تا 57 به جای این که این نیروی هردم از روی طبقه متوسط به عنوان یک نیروی بازدارنده ارتجای مذهبی این به طور تقریبی و نسبی هم اگر شده آزاد بگذارد، هر چه قدرت سرکوب داره متمرکز کرده روی همین طبقه متوسط، این طبقه متوسط، و در این حال این همه سختگیری نسبت به طبقه متوسط و این همه فشار و این همه مال فشار، اما از آن سوی دیگه و اون معارض سنتی تاریخی قدرت سیاسی و خودش که این مطلب چنگ و دندان شد بهش نشون داده، یعنی روحانیت در کمال تساهل و پرده‌پوشی و چشم بستن گذرانده و این از شگفتی هاست. یادم هست که اوایل پیروزی انقلاب یک سندی رو روزنامه های گوناگون آزاد شده که همون قدرت سیاسی مستقری نبود بره بگیر و ببند چاپ کردن. میدن چه اشاره میکنم به چی؟ اشاره میکنم به 150 میلیونی با امضای آقای رئیس وقت سازمان امنیت و اطلاعات کشور که
مقدم
دقیقا با امضای آقای مقدم در ورش روحانیت، این چک کلیشه شده توی شماره فدایی هست، شماره مجاهد هم مستقامن هست. حالا از شگفتی های اینه که این نیروی مذهبی با شبکه عظیم سازمانی، من اول عرض کردم حکومت کنندگان نتونن حکومت کنن، حکومت شوندگان هم دیگه تحمل نکنن. خب در کنارش عرض کردم نیروی جایگزین باشه. اگر ما تعبیری که از نیروی جایگزین داریم عبارت از مفهوم تحزب و تشکیلات سنفی سیاسی در مفهومهایی که از جامعه شناسی غربی میشناسیم باشه، باید بگیم که خیلی خب پس المان سوم از لوازم انقلاب متعقق در ایران نبوده. اما اگر از لفظ بگذاریم به معنا بپردازیم، نیروی جایگزین وجود داشته و عظیمترین تشکیلات هم داشته. عظیمترین تشکیلات کدومه؟ کدام در تاریخ ایران کدام حزب سیاسی تو اعماق روستاهای ایران شبکه داشته؟
اونم آزادانه و با کمال راحتی.
آزادانه چی؟ در برخوردار؟
بله.
برخوردار از همه مواهب زندگی؟ کجا بود میخوندم که گفت که گفتم همین روایه خونده بودم برایش که از اون سوی تاریخ همین تا اکنون هم بود همان شاه و شیخ معلوم انگیزه ائتلافشون غارت خلق جرمای اختلافشون سهم فزون. دوستی که میشنید گفت خیلی خوبه که این که تو گفتی، اما یادت هم باشه که اون چیزی را که قدرت سیاسی به ضرب زور میگرفته قدرت روحانی اون افسونگری داشته است در طول تاریخ، که همون چیزی رو که از روستایی و شهری قدرت سیاسی به ضرب سرنزه و شلاق یا متواری شدن روستایی به کوه و کوهستان از اون باز میگفته به عنوان مالیات، اما اون بخش دیگه، اون جلوی دیگه از قدرت اجتماعی که همون قدرت روحانی باشه کاری کرده بوده که همون آدم فراری از پرداخت پولی که میخواد به قدرت سیاسی به پردازد داخترمانه بیاد دو دستی دست آقا هم ببوسه تقریم ایشان بکنه.
بله
بله.